وقتی به یاد خدا به خاطر اونها اومد تأثیر اثر ندند. برو دنبال زندگی، کش کتابی صاحب. این حرفا چیه؟ یاد خدا یعنی چی؟ و من یعشو عن ذکر الرحمن، دیده وای بر اون وقتی که رحمان و الله را هم به دلخواه خودشون به هر جوری میخوان تفسیر کنن. قانون طبیعت، نظام آفرینش، اون دیگه پیداست اصلا یادی نداره. کسی که اعراض کند از یاد خدا، خدا شیطانی را بر او میگمارد. سنت هست، منحصر به یه نفر دو نفر در این زمان یا اون زمان نیست. و من یعشو، هر کس از یاد خدا اعراض کند، رو برگرداند، غفلت بورزد، عمدن از این کار غفلت بکنه، سنت خدا درباره او اینه، شیطانی را میفرسته که قرین او باشه. نقیض له، ما این کار را خواهیم کرد، میگماریم بر او شیطانی را که قرین او باشه. خب حالا این شیطان قرین چه کار میکنه؟ و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. شیاطینی که بر غافلین و اعراض کنندگان از یاد خدا گمارده میشن، شروع میکنند به گمراه کردن اونها تا اینکه اونها را از راه راست منصرف میکنند و بر میگردند. عجیبش این جمله آخرش، شیاطین اینها را گمراه میکنند، راه حق را گم میکنند و به راه باطل میروند، اما میپندارند که اونها راه صحیح میرند. و یحسبون انهم مهتدون، این همون حالتی است که دیگه قدرت تشخیص حق و باطل هم را از دست میده. اول راه کجی را به سوء اختیار خودشون انتخاب کردن، گفتن آقا با دین خدا بازی نکنید، تفسیر به رأی نکنید قرآن را، گوش ندادن. گفتن مسائل اسلامی را با متخصصینش در میان بگذارید، با اونها هم صحبت کنید، گوش ندادن. گفتن ما خودمون برداشت میکنیم. از اولم منحرف نبودن، بیدین نبودن، اعتقادی به اسلام داشتن، میخواستن اسلام را عمل کنن، اما به راهنمایی های انبیا و جانشینان انبیا تا برسه به علما گوش فرا ندادن. گفتن خودمون میفهم. گفتن بهشون قرآن کتابی نیست که هر کسی به دلخواه خودش تفسیر کنه. بزرگان دین ده ها سال وقت صرف می کنند تا مقداری از حقایق قرآن را می فهمند. شما که هنوز ترجمه ساده عربی را بلد نیستید، چطور از قرآن برداشت می کنید؟ گفتن قرآن کتاب هدایت لناسه، نگفتی هدایت برای علماست. ما هم ناس. خب اگر گفتن که فلان داروی شفای برای ناسه، یعنی هر کسی حق داره خودش تجویز کنه یا دارو را باید پزشک تجویز کنه، او باید مرض را بشناسه، دارو را هم بشناسه، این دارو را برای این مریض تجویز کنه، این منافات نداره که این دارو برای همه مردمه، شفای همه مردمه، اما مرضش رو باید متخصص بشناسه، داروش هم رو باید بشناسه، اون وقت تجویز کنه که این دارو رو شما مصرف کنید. اگر قرآن کتاب هدایت للناس است، معناش این نیست که کسی که زبان عربی هم نمیدونه اونم از قرآن استفاده میکنه. معقوله؟ هیچ آدم عاقلی چنین میتونه فکر کنه؟ اون هدایتی که از الفاظ قرآن پدید میاد شامل کتانی بشه که با الفاظ قرآن هم آشنا نیستن، نمیفهمن چی میگه. پس به همون دلیل که برای فهمیدن قرآن باید زبان قرآن را آموخت، باید دقایق قرآن را هم یاد گرفت. چطور شما به خودتون حق میدید که یک سیاستمدارتون وقتی صحبت میکنه مفسرین سیاسی بزرگ بشینن درباره اون فکر بکنن و درباره کلمه کلمش دقت کنن تا مقصود او را به دست بیارن؟ آخرش هم گاهی میبینیم مفسرین سیاسی در تفسیر یک جمله از یک سیاستمدار جهانی اختلاف میکنن که آیا منظورش این بود یا این بود، با اینکه به زبان دیگری هم صحبت نکرده بود، زبانش هم میفهمیدن. اما وقتی کلام دقیق شد، ظرافت‌هایی درش به کار برده شد، تخصص میخواد، کار هر کسی نیست. سخن شناس باید باشید. گفتن این حرفا نیست، شما آخونده برای دکون خودتون این حرفا رو درست کردید. اسلام منهای روحانیت، ما خودمون اسلام رو میفهمیم و عمل میکنیم. این کجندیشی به همین جا منتهی شد، به کفر و نفاق، به ارتداد از دین، به انکار توحید، نبوت، معاد و تمام احکام اسلام. بازم اسلام راستینه، عجب سد سکندریست. توحید شد وحدت جامعه. اونقدر این کلمه را گفتند که گویی جزء فرهنگ ما شدید. جامعه توحیدی یعنی جامعه یک نواخت. بابا توحید در اسلام معنایی داره. اونقدر گفتند و نوشتند که شد جزء فرهنگ ما. امروز جوانان ما وقتی میگن جامعه توحیدی همون میفهمند یعنی جامعه بی طبقه. اونایی که با اون نوشته ها سر و کار داشتن، با اینکه توحید در اسلام همچون مفهومی نداره. توحید یعنی خدا را به یگانگی شناختن و یگان او را تنها پرستش کردن. توحیدی که جزء اصول عقاید ما همینه. اون اصلا خدا هست، شد وحدت جامعه، این که شد توحید. اون یکی دیگه هم که تفسیر کرد توحید در مقابل تضاد است، یک اصل است در شناخت اسلامی، کما اینکه تضاد یک اصل است در شناخت مارکسیستی، توحید هم یک اصل است در شناخت اسلامی، که همه چیز رو به وحدت میره، تضادها حل میشه و رو به وحدت میره. توحید یعنی خب این که توحیدش. رسیدیم به نبوت. نبوت یعنی پیغمبر یک نابغه اجتماعی است. خب مگه نوابغ منحصر بود به پیغمبر اسلام؟ نوابغ فراوان بودن، امتیاز برای پیغمبر اثبات میکنه. خب میگن نابغه تر است. خیلی خوب، مگه هر نابغه حرفشو باید پذیرفت؟ اشتباه هم میکنه و اتفاقا همین رو میخوان بگن، میخوان بگن همه حرفهای پیغمبر درست نبود، خیلاش هم اشتباه بود. در جمع میگیم یه آدمی بود که به درد جامعه میخورد. نبوت هم تفسیر شد به نوعی نبوغ. نبوت اسلام این بود که وحی از طرف خدا به او به وسیله جبرئیل نازل میشد. نبوت اسلام این بود. اما نبوت اسلام راستین این بود که پی شخص نابغه‌ای در جزیره العرب پیدا شده بوده و یه همچه حرفایی هم گفته، بعضی هاش درسته بعضی هاش هم درسته. بعدم بشر خودش کامل میشه و دیگه احتیاج به این وحی هم نداره. اینم شد نبوتش. معادش هم شد زندگی مرحله به مرحله. یه اصل مارکسیستی دیگه. بعثت یعنی برانگیختن حرکت جامعه، قیامت یعنی رستاخیز، قیام ملت ها، اینم که شد معادش. آخرت هم یعنی هر چیز خوب و زیبا. خب این بینش با بینش الهادی چه فرقی داره؟ مگه مارکسیست نمیگه که باید جوامع به سوی جامعه بی طبقه سیر کنن؟ که شد توحید اونها. مگه مارکسیست نمیگه که ممکن است نوابقی در اجتماع پیدا بشن؟ حتی مارکسیست ها هم قبول دارن که پیغمبر اسلام یه نابغه بود، منتها میگن لنین نابغه تر بود، ولی اونا انکار نمیکنن که پیغمبر اسلام یه نابغه بود. خب مگه اونها سیر تکاملی اجتماعات رو قبول ندارن و براش مراحلی قائل نیستن طبق قانون گذار از کمیت به کیفیت؟ اینم که شد معادی که شما میگی. مگه اونها نمیگن باید انقلاب به وجود بیاد؟ طرفدار انقلاب نیستن؟ اونم همون بعثتیست که شما معنا میکنید. بعثی که شما میگید یعنی انقلاب. پس شما با یه نفر مارکسیستی که منکر خدا هست، منکر وحی هست، منکر دین هست چه فرقی دارید؟ هیچی، نبادم فرقی داشته باشه. هدفم همین بود که این فرقا برداشته بشه، یعنی اسلام تفسیر بشه تفسیر ماتریالیستی، تفسیر بی خدایی. از منهای روحانیت شروع میشه تا منهای خدا و منهای قیامت و منهای وحی انجامه. این که شد راجب عقایدش. راجب احکامش چی؟ اول قدمش این است که این احکام دارای شرایط زمانی و مکانی است، باز طبق یک اصلی که ما چیز مطلق نداریم اصلا در جهان، پس هیچ قانون مطلقی هم نمیتونیم داشته باشیم. وقتی مطلق نبود یعنی مقید است. مقید است به چی؟ به شرایط زمانی و مکان. پس خیلی از این قوانینی که در اسلام اومده اینا مال یه زمان خاصی بوده. اون وقتایی که عرب ها 300 تا زن میگرفتن گفتن 4 تا بگیر، این مال همون وقت بود. حالا دیگه در این زمان اهانت زشتی است به مقام زن، تعدد زوجات. نص قرآن باشه، اهانت زشتی است به زن، برای اون زمان خوب بود. قصاص چطور؟ قصاص هم یه حکم بود مال اون زمان ها که بی حساب مردم ها می کشتن. یه نفر که مثلا در یه قبیله کشته می شد، اون قبیله حمله می کرد 100 نفر 1000 نفر از اونا رو می کشت. قصاص به درد اون وقت میخورد که بگن خب یه نفر از شما کشته شده، یه نفر همون قاضی رو بکشید، یا اون دستش رو بریده شما دستش رو ببرید. حالا دیگه این حکم به درد نمیخوره. در این زمانی که تمدن پیش رفته مجازات اعدام باید لغو بشه. کسی که مرتکب جرم میشه یه مریضی است، باید معالجش کرد، ببرید در یک آسایشگاهی، غذای خوب بهش بدید بخوره، خوب پذیرایی کنید ازش، یه خودم نوار موسیقی براش بذارید تا روانش آسوده بشه. گاهی هم باش صحبت کنید که آقا این کار بدی بود کردی شما، چرا اینجور کردی؟ مجرمو باید اینجوری تربیتش کرد. دست دوز بریدن یعنی چی؟ اینها دیگه به درد امروز نمیخوره، اینا حکم غیر انسانی. و همینطور سایر احکام اسلام وقتی محدود به شرایط زمانی و مکانی شد یعنی اسلام بی اسلام. حالا باید چه کنیم؟ کدوم حکم عمل کنیم؟ ببینید شرایط زمان و مکان چی اقتضا میکنه. عقل خودتون بالغ شده دیگه، چی کار دارید به وحی؟ خدا نبابا، اون خدایی که پیش درا خیال میکردن موجود مجردیست و فوق عالم طبیعت است و از سنخ ماده و این حرفا نیست، ما اشتباه میکردن، اون افسانه بود. اسلام اومده خدا را از آسمان آورده سر سفره گداها. خدا یعنی به فقیرهای رسیدگی. خدای محسوس و ملموس میخواییم ما، اون خدای مجرد و اینها اونا جبروت هپروت بود، اونا رو باید گذاشت کنار. در عصر علم و تمدن این حرفا رو دیگه نباید بزن. ماورای طبیعت یعنی چی؟ خدا هم قوانین طبیعت و الاخر. اونقدرم در این فکر متأثر میشن که با هیچ قیمتی، با هیچ برهانی، با هیچ استدلالی قانع نمیشن. آخر آخرش وقتی در استدلال در بحث محکوم میشه، میگه اصلا شماها نمیتونید حقایق قرآن رو بفهمید. هر وقت مثل ما مرد مبارزه شدید، اومدید تو خونه های تیمی، از زندگی خانوادگی و اینها بریدید، موضع طبقاتیتون عوض شد، اون وقت میفهمید قرآن چیه. اصلا شما نمیتونید بفهمید قرآن، ما این که فقط قرآن رو میفهمید. آخه بر چه اساسی، چه میزانی؟ مگه لفظ عربی نیست؟ مگه این لفظ این معنایی در لغت نداره؟ آخه چطور هست که شما هرچی دلتون میخواد معنا میبینید؟ میگه شما نمیفهمید دیگه، مثل ما بشید تا بفهمید. ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة. قرآن می فرمود و قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها و يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. شما مسلمان ها وقتی میبینید در یه جایی نسبت به اسلام و مقدسات اسلام توهین میکنن، حرف های ناروا میزنن، نشینید اونجا. اول بی غیرت میشید، بی تفاوت میشید، بعد کم کم شبهات اونها در دل شما اثر میکنه، کمک کمک حرف های اونها رو میپذیرید. نمیتونید جوابشو بدید، بلد نیستید، معلوماتتون کمه. همه که پیغمبر و امام نیستن که، همه که فیلسوف نیستن، همه که متخصص در مسائل اعتقادی و غیر اعتقادی اسلام نیستن. شبهاتی بهتون القا میکنن، نمیتونید جواب بدید، در میمونید، تسلیم میشید آرام آرام، یکی پس از دیگری. یه وقتی میمونید که برای شما از اسلام جز اسمی نمونده، یعنی منافق خواهید بود. در زیل آیه می فرماید انکم اذن مثلهم. اگر این دستور رو گوش نکردید، به این مسائل اهمیت ندادید، در مقام حراست از عقاید و افکار دینیتون بر نیامدید، شل گرفتید، خواهی نخواهی مثل اونها خواهید شد. انکم اذن مثلهم. ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. وقتی مثل اونها شد با اسم اسلام چی میشه؟ باطنن کافر، ظاهرن مسلمان، یعنی منافق دیگه. وقتی شما شدید منافق و مثل اونها شدید، در آخرت پهلوی هم تو بهش خواهید، تو جهنم خواهید بود. ان الله جامع الکافرین، اونایی که از اول کافر بودن، و المنافقین، شماهایی که رفتید مثل اونها شدید، هر دو دسته را با هم در جهنم جمع خواهد کرد. ان الله جامع الکافرین و المنافقین فی جهنم جمیعا. گوش ندادن، گفتن ما فکر خودمون رو محدود نمی کنیم، به یک آیه متشابهی با یک تفسیر غلطی تمسک کردن که قرآن گفته برید همه حرفا رو بشنوید بعد انتخاب کنید. اگه معنای فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه این باشه، تازه مخصوص کسانی است که بتونن احسنشو تشخیص بدن. اگر نمیتونن به یک کسی مراجعه بکنن که احسنش رو براشون معرفی کنه. طبعا پیداست کسی که علمی آشنایی به یک حقایقی نداره، شبهاتی بهش القا میکنن نمیتونه جواب بده، میگه این بهتره. پس این آیه چیه که میفرماید وقتی شما پلوی کفار میشینید که تکذیب آیات ما میکنن، استهزاء به مقدسات اسلام میکنن، پلوی اونها ننشینید. اگه بشینید مثل اونها خواهید شد. حتی به خود پیغمبر اکرم میفرماید که تو مجالست نکن با اون کسانی که نسبت به اسلام و مقدسات اسلام توهین میکنن، بلند شو، پلو اینها ننشین. البته در مورد پیغمبر اکرم چنین احتمالی هم نبود که مخالفت بکنه، از باب یاک اعنی وست و این یاجاره هست، در بزن دیوار تو بشنوه، برای اینکه ما یاد بگیریم. قرآن جلوه علم ها نگرفته، برو علم بیاموز، برو افکار دیگرانم ببین، اما در حد قدرت خودت که میتونی تشخیص بدی. در چیزی که وارد نیستی در مرحله قضاوتش هم بر نیا، این کار عاقلانه ای نیست. آیا قرآن یه دستور احمقانه میده؟ میگه تو در جریانی که وارد نیستی قضاوت بکن، در حدی که میتونی تشخیص بدی برو. قرآن نمیگه با دیگری بحث نکن، اما بحث کردن مثل کشتی گرفتنه، هم وزنی خودتا با طرف بسنج، با کسی بحث بکن که هم عرض تو باشه. یک کسی جاهل محضی که تازه با الفبای اسلام آشنا شده میتونه با یک کسی که کردن میگفتن آخوندا میخوان شما را متحجر بار بیارن، میگن با همه کس تماس نگیرید، همه حرفی را نشنوید. خودشون وقتی مسلط شدن حتی اجازه نمیدادن تیتر روزنامه های خبری را هوادارانشون بخونن. آزادی فکر بودا، اون آزادی فکر. اما ما که میگیم به اندازه قدرت علمیت با طرف بحث بکن، ما متحجریم. برو درس بخون، چیز یاد بگیر، بعد برو با مخالفت مباحثه کن. چرا اونا فرار میکنن با اینکه بیان با یه آخون مباحثه کنن؟ مناظره تلویزیونی را دیدید، بعد از اون همه مقدماتی که فراهم شده بود آخر سر صریحا گفتن ما به هیچ قیمتی دیگه حاضر به ادامه این مناظره نیستیم. اونم تو دام افتاده بودن، چون خیالایی به سر داشتن، به خیالشون میتونن از این موقعیت بهره برداری سیاسی بکنن، وقتی دونن نشد عقب نشینی کردن. صریحا گفتن ما به هیچ قیمتی، حتی یکیشون گفت اگر حزب به من دستور بده من دیگه شرکت نمی‌کنم. چرا فرار میکنن از آخون؟ چرا تز اسلام بنهای روحانیت مطرح میکنن؟ برای اینکه بتونن دیگران را بفریبن. بنده این چیزیست که هر عاقلی میفهمه، هر علمی متخصصی داره، در مسائل دقیقش باید به اون مراجعه کرد. اقلا برید ازش سوال کنید، بعد خواستید بپذیرید، نخواستید نپذیرید. چرا فاصله میگیرید؟ چرا ممانعت میکنید از اینکه با آخوند تماس بگیرن؟ شمایی که طرفدار آزادی فکر هستید، شعار خودتون را فبشر عباد الذین یستمعون القول قرار میدید، پس چرا نمیدارید حرف آخوندها را بشنوید؟ به هر حال وقتی کجروی انتخاب شد، فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، خدا هم دلهاشون را کج میکنه. مثل همون کسی که هی نصیحتش میکنن سرازیری نرو، ندو تو سرازیری میخوری زمین ها، گوش نمیده، آخر سر یه پسکله هم میذارن میگن پس تونتر برو. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم. اینم دو تا سنت هست از خدای متعال در مورد هدایت، سنت های جزئی است که زیر عنوان سنت سنت کلی هدایت قرار میگیره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.